ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. پس از فرشید منافی و برنامه رادیو پس فردا، نوبت رسید به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. من جان خاکساد در 30 دقیقه پیش رو کنار شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو که همکارانم بر باره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند. اما اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنوید از همکارم رضا جمالی، که رأس هر ساعت و هر نیم ساعت شما رو در جریان تازه ترین خبرها و گزارش ها قرار داده است. رضا جان شب خوش، به استودیو خوش آمدید.
سلام بر تو جان، شب بر تو خوش و شب بر شنوندگان هم خوش باشد. مخالفان بشار اسد که در دوحه پایتخت قطر گرده هم آمده بودند، به توافقی اولیه برای تشکیل ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه دست یافتند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، این توافق پس از چند روز مذاکرات طولانی به دست آمد و قرار است ائتلاف یاد شده، طیف‌های اپوزیسیون سیاسی، معترضان انقلابی و تشکیلات مسلح در داخل سوریه را هم در بر گیرد. شورای ملی سوریه، مهمترین تشکیلات مخالفان این کشور، 22 کرسی از 60 کرسی ائتلاف جدید را به خود اختصاص خواهد داد. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز یکشنبه به سوی خاک این کشور به سوی خاک سوریه شلیک هشدار دهنده کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام اسرائیل پس از آن انجام شد که خمپاره‌های سرگردان سوریه به بلندی‌های جولان اصابت کرد. بنابر اعلام رادیو اسرائیل، این نخستین رخداد نظامی این چنینی میان دو کشور از سال 1973 بر سر بلندی‌های جولان است. بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که از سال 1967 میلادی توسط اسرائیل اشغال شده است. در خبر دیگر، مخالفان دولت سوریه میگویند جنگنده‌های ارتش آن کشور مناطقی را در شهر نزدیکی مرز عراق و همچنین حلب بمباران کردند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید هلیکوپترها و جنگنده‌های ارتش سوریه به شهر رأس‌العین در مرز سوریه با ترکیه نیز حمله کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تلاش‌های آشکار ایران برای پاکسازی سایت نظامی پارچین ادامه دارد. یوکیو آمانو روز یکشنبه در عراق افزود که نمیتواند در حال حاضر توضیحات بیشتری را ارائه کند. قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه آینده میلادی به ایران برود و دور بعدی مذاکرات تهران و آژانس در ایران در روز 23 آذر ماه برگزار خواهد شد. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از عزم جدی دستگاه قضایی ایران برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس در زندان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه اعلام شده است هر فردی که قصوراً یا تقصیراً در این واقعه دخالت داشته مورد پیگرد سریع و قاطع دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت. به گزارش بعضی از وبسایت‌ها، ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد 10 روز پیش توسط پلیس فتا بازداشت شد و زیر شکنجه جان داد. مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای را مأمور پیگیری مرگ او کرده است. رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وضعیت دارو در ایران را بحرانی توصیف کرده است. آقای خضری همچنین گفت که بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و درمان، انبارهای دارویی باید برای 6 ماه آینده ذخیره داشته باشند، اما بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو، اکنون تنها برای 2 ماه آینده دارو باقی مانده است. در ماه‌های اخیر به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران و فشار بر بانک‌های بین‌المللی برای توقف مبادلات مالی با ایران، بسیاری از داروها در ایران کمیاب شدند. جان،
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها رو رضا جمالی با آگاهیمون رسوند. دوستان می‌دونید که شما با مراجعه به وبسایت رادیو فردا هم خبرهای کوتاه ما و همینطور گزارش‌ها و مطالب بیشتری رو می‌تونید مطالعه کنید. و اما در مجله شبانگاهی رادیو فردا، سرانجام روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال مرگ ستار بهشتی در زندان واکنش نشان داد. کمیته‌ای در مجلس مسئول رسیدگی به مرگ این زندانی در بازداشتگاه شده است. گزارشی در همین زمینه میشنویم از فریدون زرنگار. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه بار دیگر جریان‌های داخلی رو متهم کرد که در برنامه اقتصادی دولت کارشکنی می‌کنند. گزارشی از همکار رضا جمالی خواهیم شنید. نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر که پشت میله‌های زندان دست به اعتصاب قضا زده است، در چه وضعیتی به سر می‌برد؟ همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از کتاب چشم در برابر چشم گزارشی داریم. کتابی بر اساس زندگی آمنه بهرامی نوا، دختری که قربانی اسید پاشی شد. همکارم رویا کریم مجد با او گفتگو می کند. و سرانجام با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی علیدتی دیگر نیز خواهیم رفت. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دادید. همونطور که در خبرها شنیدید، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در برابر مرگ ستار بهشتی در زندان واکنش نشان داد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد کمیته‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس کار رسیدگی به دلایل مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس زندانی را آغاز کرده است. اجازه بدید جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار بشنویم.
روزها پس از ناروشنی و ابهام درباره مرگ ستار بهشتی در زندان، اکنون با طرح این مسئله در پارلمان باید این خبر را قطعی پنداشت که ستار بهشتی که به اتهام اهانت به برخی مسئولان و درج فراخوان در وبلاگ خود زندانی شده بود، در زندان درگذشته است. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه با انتقاد از قوه قضاییه گفت به جای سختگیری به وبلاگ نویسان، به دنبال مسئولان فاسد باشید.
یک وبلاگ نویسی به نام ستار بهشتی ظاهرا به اتهام اهانت مسئولان و فراخوان دادن در وبلاگش بازداشت شده و در زندان جان به جان آفرین تسلیم کرده. من سوالم اینه که چرا وزارت خارجه و دستگاه قضا توضیح نمیده؟
حسن ابوترابی فرد عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به گفته‌های آقای احمد توکلی گفت که کمیسیون امنیت ملی در جریان این حادثه قرار گرفته و پیگیری این موضوع را عهده‌دار شده است.
کمیته امنیت کمیسیون مسئولیت پیگیری موضوع را عهده‌دار شد. کمیسیون امنیت ملی گزارش نهاییش رو برای روشن شدن اذهان عمومی و همکاران محترم ارائه خواهند کرد.
نماینده ربات کریم هم خواستار روشن شدن چگونگی مرگ این وبلاگ نویس ساکن ربات کریم شد.
کشته شدن یکی از وبلاگ نویسان کشور که در شهرستان ما، شهرستان ربات کریم اتفاق افتاد و میخواهم اون اعتراض خودم رو اعلام بکنم که چرا این موضوع رو به اطلاع مسئولین شهرستان و به ویژه بنده نرسانده بودن.
ستار بهشتی 35 ساله که از وی به عنوان کارگر وبلاگ نویس نام برده می شود، بر اساس گزارش رسانه‌های مخالفان در ایران در تاریخ 9 آبان ماه در منزلش توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات موسوم به پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بازداشت شد و آنچنان که گفته می شود در زندان بر اثر شکنجه درگذشته است. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران به رغم گذشت نزدیک به یک هفته از اخبار مربوط به کشته شدن ستار بهشتی حاضر نشدند تا در این زمینه اطلاع رسانی کرده و توضیح دهند که چه اتفاقی برای این وبلاگ نویس افتاده است. خواهر ستار بهشتی در گفتگو با سایت کلمه گفته است که چند روز پس از بازداشت برادرش، شوهر او را خواسته و به او گفتند برو مادرش را آماده کن، قبر بخر و فردا بیا جنازه ستار بهشتی را تحویل بگیر. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در ترکیه درباره تصمیم مجلس برای پیگیری این مسئله به رادیو فردا میگوید انتظار چندان زیادی نباید از این اقدام مجلس داشت.
دست مجلس در ارتباط با نظارت بر قوه قضاییه کاملا بسته، بازتاب سیاسی و رسانه‌ای اقدام مجلس میتونه مهم باشه. در موضوع قتل زهرا کاظمی، با توجه به اینکه مجلس ششم مجلس اصلاح طلبی بود و گرایش سیاسی متفاوتی با قوه قضاییه داشت، گزارش مجلس شفافتر بود، به تخلفات افراد اشاره مستقیم‌تری شده بود. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در مجلس هشتم، گزارش های مجلس درباره کوی دانشگاه کهریزک و مجتمع صبحان دستخوش سانسورهای زیادی شد و اون گزارشی که در صحنه علنی قرائت شد متفاوت بود بسیار با گزارشی که در کمیته تهیه شده بود. اگر بنا باشه که درباره قتل ستار بهشتی هم اطلاع رسانی بشه، ممکنه این اطلاع رسانی بر اثر فشارهایی که از خارج از مجلس وارد میشه دچار سانسور بشه و یا حتی برخی از مواردش تحریف بشه.
این نخستین بار نیست که مخالفان به دلیل عقاید و دیدگاه‌های انتقادی خود در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست می‌دهند. در سالهای اخیر اخبار مربوط به مرگ یا کشته شدن افراد زندانی شده بارها منتشر شده است که در این زمینه میتوان به مرگ افرادی چون هدا صابر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، رامین آقازاده قهرمانی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، اکبر محمدی و امیدرضا میرسیافی اشاره کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه بار دیگر برخی جریان‌های داخلی را به کارشکنی در برنامه اقتصادی دولت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است تا می‌خواهیم به مردم پول بدهیم عده‌ای نمی‌گذارند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا جمالی می‌شنویم.
رئیس جمهوری ایران بار دیگر گله از کسانی کرد که به گفته او تا می‌خواهد خدمتی را به مردم ارائه کند، به بهانه‌های مختلف از سوی آنها مورد مخالفت و مانع تراشی قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد روز یکشنبه که در مراسم بازنشستگان نمونه کشوری سخن می‌گفت، افزود تا می‌خواهیم به مردم پول بدهیم، نمی‌گذارند و اضافه کرد که این مسائل باید روزی مشخص شود. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفت که دولتش با دو مشکل خارجی و داخلی روبروست. وی با انتقاد از کسانی که به گفته وی جنگ ارضی و اقتصادی در کشور درست کردند، افزود که ثروت کشور متعلق به مردم است و دولت، مجلس و قوه قضاییه خادم و نوکر ملت هستند. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که عده‌ای در کشور به دنبال منافع خود هستند و هر راهی که دولت می‌خواهد برود، یک قفل بر آن می‌زنند. این برای چندمین بار است که رئیس جمهوری ایران از کارشکنی بعضی از جریانات داخلی درون نظام گله و انتقاد می‌کند. محمود احمدی نژاد در آخرین نشست رسانه‌ای خود هم که چندی پیش برگزار شد، در آن نشست از مشکلات پیش روی دولت گفت و انتقادهای تندی هم به دیگر قوا داشت.
از اون ور فشار میارن، از این ور هم حمله به دولت، مصاحبه میکنن، تمام برنامه‌های دولت زیر سوال میبرن که دولت باعث اینه. هیچ دستگاه دیگه هیچ انتقادی نداره، هیچ اشکالی وجود نداره.
انتقادات روز یکشنبه محمود احمدی نژاد از برخی جریانات داخلی در حالی است که طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس هنوز به طور کلی منتفی نشده و جنجال بر سر اجرای آن بین مخالفان و موافقان همچنان ادامه دارد و این در حالی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 10 آبان ماه جاری از رؤسای قوا و دیگر مسئولان کشوری خواست تا از ایجاد اختلاف خودداری کنند و حتی تاکید کرد که اختلاف افکنان به کشور خیانت می کنند.
اختلافات مضر است. این من هشدار میدم به مسئولین، به رؤسای محترم، از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم رو در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرده.
با این حال نحوه اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه در حوزه پولی و ارزی مورد انتقاد مجلس شورای اسلامی است و از آن سو هم قوه مجریه ناکامی‌های خود در برنامه‌های اقتصادی را به کارشکنی و سختگیری‌های نمایندگان مجلس مرتبط می‌داند.
دوستان رضا جمالی گزارش می‌داد و در اینجا صدای شما شنوندگان گرامی را می‌شنویم که درباره مشکلات اقتصادی دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید.
این که گفته می شود که اجناس کالای خانگی خارجی وارد ایران نشود، این بسیار حرف بی جایی است. اجناس داخلی مردم که آشغال نمیتونن بخورن که تازه اونم روز از روز کیفیتشون بدتر میشود. اگر اینجوری باشد وای به حال خانواده ها. مثلا چه چیزی داخل ساخته میشود کالای خانگی که خوب باشد؟ اصلا کیفیت ندارن اینها هیچ.
در زمانی باید کالاهای خارجی وارد کشور نشه که کشور به تولیدات و صنعت خودش افتخار بکنه و مشتری اول صنعت خودش باشه. من در سال 84 فریزر، یخچال، لباسشویی و چیزهای دیگه از مارک هایر در ایران خریدم، هنوز که هنوزه به خودم لعنت میکنم و دنبال نمایندگی و تعمیر و اینور و اونور هستم. لباسشویی رو وقتی روشن میکنم اینگاه تراکتور تو خونمونه. خیلی ممنون، متشکرم.
میخواستم بگم تحریما بر مردم تأثیر سختی داشته، ولی میخواییم این تحریما همچنان ادامه داشته باشه چون باعث میشه که این رژیم تغییر یابد.
میخواستم بگم واقعا اگه این تحریما جواب نمیده چه بلایی که سر مردم اومده، واسه نون شب اونا محتاجیم. من از تهران تماس میگیرم.
من از شهرستان بندر تماس میگیرم. من از آقای باراک اوباما درخواست دارم که زودتر به این تحریم خاتمه بده. اگر نمیتونه این کار انجام بده حداقل حمله نظامی انجام بده بهتره.
آقای خامنه ای چی شده که تحریم ها وحشیانه شده؟ ما خیال میکردیم که تحریم ها اثری بر شما نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا. در 26 روز از اعتصاب قضای نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر پشت میله‌های زندان، وضعیت او به چه نحوی است؟ آخرین خبرها درباره وضعیت خانم نسرین ستوده در گزارشی از همکارم فهیمه خضر حیدری.
از دوشنبه گذشته هیچ خبری از اون نداریم. 18 ماه است که دسترسی به تلفن ندارد. او در سلول انفرادی روز و شب می‌گذراند. او ممنوع الملاقات است. اینها را رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه شخصیش در فیسبوک به اشتراک گذاشته. امروز 26 روز است که نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر در اعتصاب قضا به سر می‌برد. روز یکشنبه اینطور که آقای خندان در صفحه فیسبوکش نوشته، از امکان ملاقات حضوری دو فرزند او با خانم ستوده خبر می‌رسد. آقای خندان نامه دادستانی در دست همراه با دو فرزندش به زندان مراجعه می کند، اما ملاقاتی در کار نیست. منصور شجاعی، فعال حقوق زنان و از همکاران خانم ستوده، با جزئیات بیشتر.
بچه ها 3 ساعت 4 ساعت در انتظار دیدن مادر نشستن. این مصداق کودک آزاریه. آیا این رواست که 2 تا بچه 12 ساله و 6 ساله رو بیارن تو این سرما، از مدرسه بیاد بیرون به امید اینکه مادرش رو میخواد ببینه و بعد ببینید لطماتی که به روحیه این بچه وارد میشه؟
در گفتگو با غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل در آمریکا، با این نامه جدید سازمان زندان ها نگاه میکنیم. این آیین نامه چه برخوردی با زندانیان سیاسی دارد؟
در آیین نامه جدید متأسفانه اومده نسبت به جرائم امنیتی هم تضییقاتی براش ایجاد کرده که اونها هم مثلا از حق مرخصی دوره‌ای که همه زندانیا باید داشته باشن محروم میشن. تنبیهاتی هم در آیین نامه در نظر گرفته که مشکلات خاصی رو برای همه زندانیانی که به خصوص در ارتباط با مسائل و فعالیت‌های سیاسی دستگیر و محاکمه محکوم میشن فراهم کرده.
با این حال این حقوقدان تاکید میکند که محرومیت از حق ملاقات به عنوان یک تنبیه قانونی نیست.
حق ملاقات، حتی ملاقات حضوری رو آیین نامه پیش بینی کرده، ولی که این حق ملاقات رعایت نمیشه و به صورت تنبیه به این موضوع نگاه میشه برای زندانی.
همزمان با همه این بحث ها، اما این جسم و جان زندانی است که تحلیل میرود. بسیاری در داخل و خارج ایران درباره وضعیت سلامت خانم ستوده ابراز نگرانی کردند. منصور شجاعی میگوید خانم ستوده به قدری ضعیف شده که برای بعضی حتی در دیدار اول قابل شناسایی نبوده است.
زنی که در شرایط زندان به سر برده، مدت‌های زیادی در انفرادی بوده، فشارهای روحی، فشارهای جسمی که بر او بوده، او رو طبیعتاً ضعیف کرده. در نظر بگیرید که او به اعتصاب قضا هم دست زده و خبر می‌رسید از زندان که هر زندانی جدیدی که وارد میشه، حتی اگر از نزدیک نسرین رو میشناخته، در نظر اول نتونسته نسرین رو به جا بیاره.
غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل در آمریکا، تاکید دارد که بر اساس قانون سازمان زندان‌ها در برابر سلامت زندانیان مسئولیت دارد.
در آیین‌نامه زندان‌ها بهداشت و سلامت زندانی و تغذیه اون به طور دقیق مورد اشاره قرار گرفته و باید مورد کنترل زندان باشه، هم از حیث بهداشتی به دلیل اینکه خود نفس اعصاب غذا بهداشت و سلامت زندانی رو به خطر میندازه.
انتقال خانم ستوده به سلول انفرادی هم یکی دیگر از تنبیه‌هایی است که برای او در نظر گرفته شده، تنبیهی که منصور شجاعی، فعال حقوق زنان، معتقد است وضعیت او را حتی از چیزی که هست هم بدتر میکند.
اینکه نسرین رو جدا کردن از دوستان در بند عمومی و این رو بردنش به بند انفرادی، برای زندانی که در اعتصاب قضا به سر میبره به مراتب وضعیت رو سخت تر میکنه.
با همه اینها حتی اعلام ملاقات حضوری خانم ستوده به رغم عملی نشدن آن، جوانه های از امید در دل کسانی رویانده که نگران سلامت این زندانی هستند.
وقتی که روندی داره پیش میره که ملاقات حضوری به او بدن، این مثبته، این خوشبختانه داره اتفاق میفته. منتها من نمیدونم چطور شده که وقتی خودشون گفتن ملاقات حضوری، مجدداً این رو نقض کردن.
26 روز از اعتصاب قضای نسرین ستوده وکیل دادگستری در زندان میگذرد و او روز یک شنبه با وجود حکم دادستانی باز هم نتوانست پس از 4 ماه فرزندانش را ملاقات کند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا با آرش حسنیان به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 89 برای بزرگداشت سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به بهشت زهرا رفته بود که همراه با چند تن دیگر از اعضای گروه مادران عزادار بازداشت شد. حکیم شکری بیش از 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. به گفته برادرش، در یکی از ملاقات‌های دوره بازداشت موقت متوجه آثار شکنجه روی صورت خواهرش شده بودند و او از سرمای سلول خود گلایه کرده بود. حکیم شکری به طور مکرر در بازجویی‌ها و در دوران بازداشت موقت به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شد. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، در جریان یکی از جلسات بازجویی حالش چنان وخیم شده بود که از حال رفت و از بازداشتگاه به بیمارستانی بیرون از زندان منتقل شد. به نوشته خانم شکری، او در نهایت حدود 3 ماه را در بازداشت موقت گذراند که نزدیک به 70 روزش حبس در سلول‌های انفرادی بود. به نوشته این فعال مدنی، او در نهایت نفهمیده به چه جرمی بازداشت و بازجویی شده است. در بهمن ماه سال 89 برای خانم شکری قرار وثیقه 600 میلیون تومانی صادر شد تا او بتواند تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد باشد. دادگاه رسیدگی به اتهامات این عضو گروه مادران عزادار در فروردین ماه سال 90 در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و این فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکیم شکری که نزدیک به 3 ماه را در زمان بازداشت موقت خود در زندان گذرانده بود، در آبان ماه سال 91 برای تحمل باقی مانده محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. او پس از معرفی به زندان اوین به بند زنان این زندان انتقال یافت. خانم شکری در میانه آبان ماه سال 91 در حالی که فقط چند روزی از آغاز تحمل دوره محکومیتش می‌گذشت، همراه با چند نفر دیگر از زندانیان سیاسی زن اوین در اعتراض به نحوه بازرسی زندانبانان که زندانیان زن آن را مصداق آزار جنسی نامیده بودند، اعتصاب قضا کرد. آن اعتصاب قضا بیش از یک هفته به طول انجامید تا سرانجام زندانیان اعتصاب کننده با گرفتن قول مساعد از مسئولان زندان برای برخورد با خاطیان به اعتصاب قضای خود پایان دادند.
کتاب چشم در برابر چشم بر اساس زندگی نامه آمنی بهرامی نوا، دختری که سال 1383 قربانی اسید پاشی شد، در حالی منتشر می شود که عامل اسید پاشی پس از عفو آیت الله خامنه ای از زندان آزاد شده است. همکارم رویا کریمی در آغاز گفتگوی با آمنه بهرامی نوا نخست از او درباره وضعیت پروندهش سوال کرده است.
شهریور ماه بود که برگشتم ایران، قاضی زنگ زدن خونم رو، گفتن پاشو بیا دادگاه کارت داریم. قاضی جمع شدیم و من گفت مجید موحدی و بهش عفو رهبری دادم و داره آزاد میشه. گفتم کار نداره، من شاکی خصوصی پرونده هستم. گفتش که اونو من قاضی تشخیص میدم نه شما. گفتم که ولی این دیه منو پرداخت نکردن. گفت چرا؟ 50 میلیون ریختن تو حساب دادگستری، میتونید بریم بگیرید. گفتم دیه من 50 میلیون نیست آقای قاضی، دیه من 560 میلیون تومنه. گفتش که نه، 50 میلیون بیشتر نشن ریختن و سره داره میاد بیرون، فقط میخواستیم خبر داشته باشین که پرونده داره بسته میشه. من گفتم من میام شکایت میکنم.
در حال حاضر آیا آقای مجید موحد تراد شدن یا همچنان در زندان هستن؟
4 مهر امسال آزاد شدن.
آیا حکم تبعید ایشون اجرا شده یا خیر؟
واقعیتش اینه میگن اجرا شده، 2 هفته پیش، این هفته حساب کنیم 3 هفته پیش ایشون تبعید شده به سیستان و بلوچستان. حکم دولتیشون 10 سال بود، 5 سال تبعید، رهبر اومدن 3 سال رو بخشیدن از حکم دولتیشون، 1 سال هم تبعید، ایشون اومدن بیرون. واقعیت اینه من نمیدونم تبعید هستن یا نیستن. ترسم الان عکس این آقا رو دادم به دربون خونمون و دادم به نیرو انتظامی که اگه نزدیک خونه ما پیدا شد سریع ما بتونیم اطلاع بدیم و رسیدگی کنن.
خانم بهرامی، بله. خبرهای منتشر شده اعلام کرده که قرار هستش که کتابی بر اساس شرح زندگی شما 26 آبان ماه رونمایی بشه. آیا این کتاب شرح خاطرات شما هست؟
بله، من کل خاطرات زندگیمو البته تا بخششه، چون حجم کتاب زیاده، 950 صفحه است، 60 صفحهش عکسه، حدود 250 تا عکس یه 60 صفحه است، 890 صفحهش کتابه، از تولدم تا بخششه و بعد از بخشش جلد دومو می نویسم. تو آقای مهدی سجودی نشر مهرندیش برام چاپش کردم به اسم چش در برابر چش، که این جمعه توی خانه هنرمندان ساعت 5 تا 7 افتتاحیه‌اش هستش. البته ارشاد در مورد کتاب من اصلا سخت نگرفت، ازشون ممنونم. در عرض 3 روز به من مجوز کتابو دادن، ما اصلا باورمون نمیشد.
تم اصلی کتابتون در واقع حوادثیه که برای شما اتفاق افتاده. آیا در بازگویی این حوادث فکر میکنید که عدالت رو رعایت کردید و از هر دو سوی ماجرا به این اتفاق نگاه کردید، یا نه این فقط شرح دردیه که شما در این ماجرا تحمل کردین؟
من اصلا تو این قضیه همیشه 2 طرف رو نگاه میکنم. من اول کتاب میگم من مینویسم این کتابو، هر موقع رنج و سختی به میرسید میگفتم یه روزی کتابی مینویسم و اینو به مردم میگم. من به عنوان یه شخص سوم به این ماجرا نگاه کردم و نوشتم. مجید موحدی هم برمیگردم، حتی اونورم درک میکنم که الان چی میکشه و چه حالتی داره و زندانه چطوره. حتی اون لحظه بخشش من همش خودم رو یادم میومد، لحظه‌ای که چشمم رو از دست دادم و دکترم بهم گفت دیگه هرگز نمیبینی، من از ترس پاهام میلرزید. به خودم میگفتم بعد از این چطور زندگی کنم. وقتی که مجید موحدی پاهاش میلرزید و من صدای زنجیراشو میشنیدم، خودم یادم میومد. من سعی کردم تا اونجایی که میتونم، نه در مورد مجید موحدی، در مورد تمام افرادی که هستن توی مسیر کتابم، واقعا بی‌طرف باشم و فقط شرحی رو از ماجرای کسی بدم که بارها میخوره زمین. همه فکر میکنن فقط اسید پاشی، نه، ما فقط توی کتاب 1 فصلش اسید پاشی هستش. بعد از اون گرفتن حکم، دوران کودکیمه، دوران دانشگاه رفتنم من زندگی راحتی نداشتم در کل تو مسیر زندگیم پر از نشیب و فرازهای زیادی بود و دوست داشتم اینو مردم بدونم رنج و سختی تو زندگی آدم ها هست.
صدای آمنه بهرامی نوا قربانی اسیدپاشی رو میشنیدید. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. تا مجله نیمه شب بدرود. جان خاکزاد، رادیو فردا.